ترین خبرها رو بشنوید.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در پی اعتراضات و اعتصاب دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران، تعدادی از استادان دانشگاه‌ها هم با خودداری از شرکت در کلاس‌ها به دانشجویان معترض پیوستند و تعدادی هم استعفا کردند. یکی از نخستین اساتید، لیلی گله‌داران، از اعضای هیئت علمی دانشکده نمایش دانشگاه هنر شیراز بود که از سمت خود استعفا داد و نوشت: اعضای هیئت علمی هر دانشگاه به جز معدودی انگشت شمار همگی بسیجی هستند. فرشاد اسکری ریکیا، استاد سینما و عکاسی دانشگاه سوره، علیرضا بحرینی، شهرام خزایی و آذین موحد از استادان دانشگاه شریف هم در حمایت از اعتصاب سراسری دانشجویان اعلام کردند که کلاس‌های درس خود را تعطیل می‌کنند. عمار آشوری، استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز، و غلامرضا شهبازی، استاد رشته نمایش در دانشگاه‌های هنر و سوره، طی نامه‌ای در حمایت از اعتراضات مردم و دانشجویان از سمت خود استعفا کردند. دانشجویان معترض اعلام کردند تا زمانی که به برخوردهای امنیتی با دانشجویان بازداشت شده و دانشجویان معترض و همچنین مجازی شدن آموزش پایان داده نشود، از شرکت در کلاس‌های خود خودداری می‌کنند. با افزایش تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه‌ها، مقام‌های دانشگاه تصمیم گرفتند که به گفته آنها به دلیل رعایت حال دانشجویان غیر بومی، کلاس‌های درس را از حضوری به مجازی تغییر دهند تا دانشگاه‌ها خلوت شود. و در خبر دیگر، انجمن پزشکان ایرانی آمریکایی شروین مرتضوی، پزشک متخصص داخلی ساکن نیویورک، را به دلیل شرکت در جلسه دیدار با ابراهیم رئیسی همزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به آمریکا اخراج کرد. هیئت مدیره این انجمن با انتشار بیانیه اعلام کرد طی یک جلسه اضطراری که در روز شنبه گذشته برگزار شده، از آقای مرتضوی که ریاست این انجمن را بر عهده دارد، خواسته شده از مقام خود کنارگیری کند و از این انجمن فاصله بگیرد. هیئت مدیره انجمن پزشکان ایرانی آمریکایی به عکسی از این دیدار استناد کرده که مرتضوی را در کنار ابراهیم رئیسی در جریان سفر اخیر او به نیویورک نشان می‌دهد. همزمان خسرو کشفی، استاد سیتی یونیورسیتی نیویورک، که او هم در جلسه دیدار با ابراهیم رئیسی شرکت کرده بود، از کار خود عذرخواهی کرد. آقای کشفی در پیامی نوشت که به دام افتاد و حامی نظام نیست. او همچنین پیام خود را با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی به پایان برد. ابراهیم رئیسی هفته گذشته در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار کرد. و برگردیم ایران. کارگران پیمانی در صنعت نفت ایران به حکومت اخطار دادند که اگر به بازداشت‌ها، کشتار مردم و سرکوبگری‌ها و همچنین آزار و اذیت زنان به خاطر حجاب پایان داده نشود و سرکوب مردم پایان نیابد، ساکت نخواهند ماند. در بیانیه آنها آمده: هم صدا با همه مردم دست به اعتراض زده و کار خود را تعطیل خواهند کرد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد اعتراض حق مسلم کارگران و همه مردم است و دیگر حاضر به ادامه تحمل بردگی و بی‌حقوقی‌ها نیستند. در سالهای اخیر کارگران صنعت نفت و پتروشیمی ایران بارها نسبت به وضعیت شغلیشان اعتراض کردند. فرانسه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردم ایران را محکوم کرد. وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه اعلام کرد که این کشور آنچه را که سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات توسط دستگاه امنیتی ایران می‌نامد به شدت محکوم می‌کند. فرانسه در این بیانیه یادآوری کرده که سرکوب وحشیانه معترضان باعث مرگ ده‌ها نفر شده و به لیست کشته شدگان که نام مهسا امینی در ابتدای آن قرار داشت، نام‌های بسیاری از جمله حدیث نجفی و چند تن دیگر هم افزوده شده است. در این بیانیه همچنان از ایران خواسته شده که به این سرکوب وحشیانه پایان دهد و به تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد. وزیر خارجه آلمان هم در دهمین روز از تجمعات اعتراضی در ایران خواستار اعمال تحریم‌هایی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات شد. آنانا بروک روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت که سرکوبگری‌های رژیم ایران در برخورد با معترضین باید با مجازات روبرو شود و این امر میتواند شامل تحریم مقامات ایران هم بشود. وزیر امور خارجه آلمان افزوده عواقب بعدی برای حکومت ایران باید خیلی سریع در محافل اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار بگیرد. خانم بروک تاکید کرده که تظاهر کنندگان ایرانی به صورت مسالمت‌آمیز صدای اعتراض خود را بلند کردند، اما حکومت با خشونتی مرگبار با آنها برخورد کرده و این امر نباید بی پاسخ بماند. وزارت خارجه آلمان پیش از این اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در برلین را احضار کرده بود تا به رویه خشونتبار حکومت تهران در برخورد با معترضین ایرانی اعتراض کند. و در خبر دیگر، صدها زن در مناطق کردنشین شمال سوریه روز دوشنبه در اعتراض به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تجمع اعتراضی برگزار کردند. زنان معترض سوری در این تجمع عکسهایی از مهسا امینی در دست داشتند و شماری از آنها هم به نشانه اعتراض روسری‌های خود را سوزاندند، برخی هم موهای خود را قیچی کردند. یکی از اعضای سازمان حقوق زنان ضمن اعلام حمایت از اعتراض‌های مردمی در ایران گفته که نه به بی‌عدالتی، نه به ظلم، آری به حقوق زنان. اما در خبری که متفاوت است با خبرهایی که خواندم، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که آژانس در موقعیتی نیست که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد. رافائل گروسی روز دوشنبه اعلام کرد عدم اجرای تعهدات ایران از جمله پروتکل الحاقی بر توان آژانس برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأثیر جدی گذاشته است. به گفته آقای گروسی، در صورت اجرای تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی در چارچوب برجام، آژانس باید شکاف اطلاعاتی ناشی از محدودیت‌های اعمال شده توسط ایران برای نظارت بر فعالیت‌هایش را رفع کند. ایران از زمستان سال 1399 دسترسی آژانس به دوربین‌های مداربسته نصب شده در تأسیسات هسته‌ای‌اش را متوقف و همکاری‌ها با این نهاد بین‌المللی را محدود کرده است. محمد
فرشته قاضی، سپاسگزارم که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی شنونده‌ها رسوندی و اگر که با ما همراه بمونید، ما یک آیتم دیگر هم داریم که شاید برای شما جالب باشه شنیدنش. از فرشته قاضی، گفتگویی که فرشته قاضی داشته با پدر میلان حقیقی، یکی از کشته شدگان اعتراض‌ها در اشنویه. اما پیش از اینکه این آیتم رو با هم بشنویم، در ادامه البته این برنامه، یعنی پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا که اعتراض‌های شهریور 1401 رو در خودش داره و این اعتراض‌ها خب امروز 11 روزش رو شاهد هستیم، به مهر ماه کشیده، اجازه بدید که با هم همراه بشیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس کن بابا.
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
خب خیلی خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی. همونطوری که پیشتر هم گفتم، در این برنامه ویژه نگاهی داریم به ابعاد مختلف اعتراض‌هایی که تقریبا نه تحقیقا 11 روزه که ادامه داره و همچنان در پاره‌ای از شهرها شاهد حضور معترضان هستیم. در کنارش موج استعفای استادان دانشگاه‌ها رو داشتیم در حمایت از اعتراض‌های روزهای گذشته و مسائل مبتلا به این اعتراض ها تنها شامل این طیف از افراد نمیشه. هنرمندان بسیاری رو درگیر خودش کرده، هنرمندانی که به نوعی میتونیم بگیم که حتی با حرکت اعتراضی خودشون، به ویژه زنان بازیگر با برداشتن حجاب اسلامی و یا حتی در پاره‌ای از مواقع صحبت هایی که کردن مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفتند و رویه دیگه‌ای طی شد در این خصوص. گفتگو رو داشتم با بابک غفوری آذر، همکارم که برنامه هفتگی صحنه رو داره، یک روایت شنیدنی یا صوتی از رویدادهای سینمایی، و بیشتر به همین موضوع پرداختیم. بشنوید.
واکنش‌ها واقعا در سطوح مختلف ابعاد خیلی گسترده‌ای داره و در واقع میتونیم بگیم فرهنگ و هنر ایران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. یعنی تصور این که بعد از این واکنش‌ها شرایط به قبل از اتفاقات اخیر برگرده و همه این تولیدات و همه اون شکل‌هایی که پیشتر شاهد بودیم همون جوری بخواد ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی سخته، قابل تصور نیست با شناختی که از
وزارت ارشاد کنونی هم داریم مثلا.
بله، و زمزمه هایی هم در واکنش به همین صحبت های هنرمندان میبینیم از جانب مقام های جمهوری اسلامی.
بابک، هیچ وقت اینطوری بوده به این شکل ما شاهد باشیم که وزارت ارشاد، وزیر ارشاد مقابل هنرمندا قرار بگیره و خطاب بشه، حتی از طرف هنرمندا؟ مثلا ما شاهد خطاب قرار گرفتنش از سمت خانم کتاین ریاهی بودیم.
درسته، قبلتر که خود وزیر ارشاد در واقع یک رابطه پرتنشی رو داشت با مجموعه هنری ایران، اما الان خب یه مقدار از سطح وزیر ارشاد هم حتی فراتره. در واقع وزیر ارشاد وقتی وارد میشه نماینده حکومته و به نظر اولین واکنش ها رو داره نشون میده. خیلی جاها تصمیم گیری ها فراتر از وزارت ارشاد میدونیم. و نکته‌ای که اتفاقا میخوام تو شروع تحلیل واکنش هنرمندان اشاره بکنم اینه که سطح واکنش ها به خصوص در زمینه کشف حجاب بازیگران زن کاملا سطوح دیگری داره، فراتر از ابراز نظره. یک اقدام عملی از جنس همون اعتصاب، از جنس همون کاری که خیلی ها میگن که الان در واقع باید انجام بشه، در اون صحبت هایی که در خودشون دارن به عنوان اقدام های عملی. این کشف حجاب فراتر از یک اظهار نظره، در واقع کاملا میشه تصور کرد که با ابعادی که جمهوری اسلامی تعریف کرده از خودش و معیارهاش، این اقدام عملی به منجر به پایان فعالیت اون بازیگران میشه در حوزه هنرهای نمایشی مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی.
یعنی خب باز ما میدونیم که در این سالها شاهد یک نهله‌ای بودیم. من یادم اولین بار بهمن قبادی اصلا این مسئله رو مطرح کرد در گفتگو که با او داشتم، گفتش که ما میریم به سمت یک سینمای زیرزمینی، احتمالاً به هر حال یک همچین فرهنگی جای خودش رو باز میکنه دیگه.
خیلی احتمال زیاده، هرچند تبعات امنیتی بیشتری هم خواهد داشت. یعنی باید دید که واقعا آیا این شکل از فعالیت میتونه در واقع پای بگیره و خیلی جدی بشه. چیزی که الان میتونیم بگیم اینه که واقعا فرهنگ و هنر ایران نمیتونه برگرده به دوران قبل این اعتراض‌ها، چون هم اظهار نظرها هم اصلا تولید محصول فرهنگی تو این فضاها با این معیارها، با این رابطه مغشوش شده میان مخاطب و تولید کننده، از جانب این که خواسته های مخاطب خیلی دیگه فراتر رفته. تصور این که این میزان بازیگران زن که کشف حجاب کردن در فیلم دیگری حضور پیدا خواهند کرد، یا اونهایی که کشف حجاب نکردن اما در اظهار نظرهاشون وارد یک فضاهای تازه شدن، آشکارا حمایت میکنن از معترضانی که الان مقابل به هر صورت حکومت قرار گرفتن، یعنی در شکل بیانیه‌های
یه جورایی هم سینما واقعا به قول عبدالرضا کاهانی که از امضا کنندگان همین بیانیه تفنگت رو زمین بگذار، الان با این شرایط وزارت ارشاد، مجوزهایی که داده میشه و داستانهایی که داره مطرح میشه، از خواسته های عمومی جامعه جا مونده با فاصله. نه،
این اتفاقا قبل از اعتراض ها خب مطرح بود دیگه. اصلا کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران فیلم ها از سال 98 به بعد بخشیشو به کرونا و مسائل اقتصادی برخی تحلیل میکرد، اما به هر صورت یک وضعیت کاملا متفاوتی بود نسبت به قبل 98 و خیلی ها میگفتن که سینما دیگه نمیتونه واقعیت خواسته ها و بازتاب اون چیزی که در اجتماع ایران میگذره رو نمایش بده، و به همین دلیل که تماشاگر واقعیت خودش رو نمیبینه در فیلم ها بیاد و این فیلم ها رو ببینه.
یعنی اگر دوم خرداد ما یک چیزی میدیدیم به هر حال از اون جامعه که داشت بازتاب همون اتفاقات بود، تو در این زمان جاری که داری زندگی میکنی فیلمی نداری که مثالی بزنی بگی بازتابی از اون چیزی که ما الان داریم به هر حال زندگی درش میکنیم، نفس میکنیم. البته منظور من جریان رسمی ها، نه کاری مثل آقای رسولوف که کارهایی میسازه که عملا
اون خارج جریان رسمیه
نداره.
اصلا این موضوع خود حجاب بازیگران زن، ما تو قبل از همین اتفاقات صحبت درباره اش، صحبت درباره این که به هر صورت یک بخش از غیر واقعی بودن زندگی ایرانی رو داره هنرهای نمایشی ایران تصویر میکنه و خیلی اونو داشتن برجسته میکردن. موضوعی بود که هیچ وقت در این ابعاد از سال تقریبا 1360 که دیگه تمام فیلم ها دیگه ملزم بود همه فیلم و بازیگران زنشون حجاب داشته باشن به این میزان مطرح نشده بود. اینا همه تازه قبل از این اعتراض ها بود. حالا که دیگه مشخصه که بخش مهمی از جامعه ایران موضوع حجاب رو نمیپذیره، در خیابان فریاد میزنه، تصور این که در ادامه باز هم تولید آثار نمایشی ملزم به اونجور شکلهای قبلی باشه بسیار بحث انگیزه. و جدا از اون به نظر میرسه طیفی از سینماگران و هنرمندانی که به هر صورت در یک سطحی رابطه خودشون رو با حکومت تعریف میکردن و حکومت هم اونها رو میپذیرفت، به خصوص در زمینه های سمت هایی در حوزه های صنفی و مدیریت خانه سینما یا جاهای دیگر، اونها هم الان میبینیم ساکتین، به اون شکل دفاع نمی کنن از عملکرد حکومت به شیوه هایی که قبل تر میدیدیم. مثلا در اتفاقات سالهای 88 یا حتی 98 بیانیه هایی در حمایت از حکومت منتشر میشد از جانب افراد نزدیک به حکومت. در اون ابعادم به اون شکل ما نمیبینیم، با وجود اینکه نزدیک یک هفته است که از اعتراض ها میگذره خیلی ساکت هستند. و
حتی اگه بازیگری هم بوده توی اون جریان ها، مثلا در نمونه واقعیش بخوایم نگاه کنیم، امین حیایی میاد و اینور وای میسه، درسته که با زبان خودش با بیان خودش ماجرا رو نگاه میکنه که مورد انتقاد هم قرار میگیره و شماتت میشه، اما باز یه صدایی از خودش
آیه حیایی البته یه ویدیوی دیگر هم منتشر کرد و کاملا مشخص بود که در پاسخ به انتقاد هاست و صریحا گفت که در کنار معترضان قرار میگیره. اما این خودش هم یه نکته یه که شما داری اشاره میکنی میتونه نشانه از اون باشه. موضوع کشف حجاب هیچ وقت ما به این میزان نداشتیم. واکنش هایی هم که مثلا در قالب جمع‌آوری بیلبورد های شهاب حسینی دیروز منتشر شد خبرش، نشون میده که حکومت هم کاملا میخواد بر مبنای همون شکل در واقع برخورد قاطع گذشته خودش بخواد عمل بکنه. این شکل از رفتار اگه بخواد عمل بشه، به فرض اینکه اعتراض هام در واقع در یک کوتاه مدتی به پایان برسه، کاملا به نظر میرسه بخش زیادی از فرهنگ و هنر ایران حذف خواهند شد. اگر
همین، من میخوام بدونم الان وقتی نگاه میکنی به این واکنش ها، اینا رو اگه بخوای دستبندی کنی تو چند طبقه دستبندی میشن و چون همشون از یه سنخ نیستن،
دقیقاً
چه جوری نگاه کردن؟
موضوع کشف حجاب بازیگران زن که کاملا فراتر از مرزهای پذیرفته جمهوری اسلامی است و در واقع قاطع ترین و رادیکال ترین شکل برخورد رو میتونیم بگیم که اونجا قرار میگیره. بعد میریم در سطح اظهار نظرها، اونها هم در سطوح مختلفیه. واکنشی که مثلا میبینیم که به مهران مدیری داده میشه از جانب حکومت، نشون میده که به خاطر جایگاهی که خود آقای مدیری در تولیدات حوزه نمایشی و سرگرمی خود تلویزیون جمهوری اسلامی داشته، خیلی بحث انگیزتره تا مثلا برخی بیانیه های چهرهای دیگری که میتونه خیلی تندتر باشه، اما اون میزان واکنش رو
همین نمیدیره. مثلا برای من جالبه، خب مهران مدیری از یه طرف شماتت میشه که آقا تو پول گرفتی از صدا و سیما اومدی فلان کارو کردی، ولی از اون طرف تو نگاه بکن تمام تکه های نمایشی سالهای اخیر آقای مدیری به عنوان تکه های انتقادی علیه وضعیت موجود دست به دست میشه بین به هر حال کاربران شبکه های اجتماعی، از قهوه تلخ گرفته تا هیولا و دیگر چیزها.
این همیشه بحثی بوده که مطرح بوده که در واقع درباره کار هنری، برخی میگن که تو شرایط سرکوب و در واقع استبداد و موضوع این در واقع نظرات مطرح شده رو من دارم مطرح میکنم، اصلا کار هنری نمیتونه ادامه داشته باشه. برخی هم میگن که خب تو اون شرایط هم در قالب استعاره و نمادین و در واقع زیر لایه‌هایی برخی مسائل رو مطرح کنیم که حاصلش حالا میتونه این نکته ای باشه که تو بگی که در چنین شرایطی میتونه اونها دیدن اون آثار بازتابی باشه از واقعیتی که داره میگذره، هرچند در ظاهر میتونه سازندش بگه که نه این برداشت شماست. این حالتهاییه که همیشه در بعد انقلاب ایران تو تولیدات کارهای هنری بوده. آقای مدیری به این دلیل که در سطح بسیار بالایی و نمایانی در حوزه رسانه جمهوری اسلامی حضور داشت، وقتی که یک عملی رو انجام میده در این قالب، هرچند باید ببینیم که در ادامه چگونه میشه، چون فراتر از این اظهار نظر موضوعات اقتصادی هم مطرح هست. هزینه های صرف شده تولیدات مختلف نمایشی الان که صحبت اینه که چندین قسمت دوره همی ضبط شده، به هر صورت هزینه سنگینی پرداخت شده، قراره که تبلیغاتی به خاطر اون گرفته بشه و درآمدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی کسب بکنه به واسطه پخش اون برنامه‌ها. اگه قرار باشه پخش نشه، همه اینها همه موضوعات خیلی بحث‌انگیز و حساسیه، چون میدونیم موضوع تأمین منابع مالی به خصوص تو سالهای اخیر برای صدا و سیما مطرح بوده و بخش زیادی از
بحران منابع مالی
دقیقاً از
اولین بار هم نیست دیگه. خب دور همی یک بار هم با حضور ناصر ملک مطیع ضبط شد و اصلا پخش هم نشد.
اون خب یک قسمت بود، اگه قرار باشه کل مجموعه حذف بشه با توجه به اینکه تولید هم شده، اون خودش بحث انگیزه. این اتفاق اتفاقا در سینما هم ما خب داریم، خانم پگاه آهنگرانی که به صورت بی‌حجاب حضور پیدا کرد و اظهار نظری هم علیه در مجموع حکومت داشت، یک فیلم در نوبت نمایش داره،
یک فیلم هم داشت که خب فیلم عجیبی بود مال آقای شعیبی که من حالا موندم که این فیلم رو میخوان چه کار کنم با حضورش.
اون فیلم اکران شد ولی در شبکه نمایش خانگی نیومد، یعنی بخشی از درآمد خود این فیلم ها هم شبکه نمایش خانگی. تازه برخی اتفاقا در دو سه روز اخیر این موضوع مطرحه که با قطع اینترنت در این ابعاد، با این محدودیت ها، شکل فعالیت سامانه های پخش آنلاین
چه خواهد
بسیار
شد؟
اونها منبع درآمد خیلی زیادی شده بودن برای تولیدات نمایشی، سامانه هایی که اتفاقا خود اونها بحث انگیز بود وابستگی هاشون به حکومت. فیلیما، نماوا، فیلم نت، اینا همه الان در شرایط قطع اینترنت اصلا ماهیت کلیشون زیر سواله.
شنیدید گفتگویی رو که من با بابک غفوری آذر همکارم داشتم که برنامه هفتگی صحنه رو داره که هر چهارشنبه پخش میشه و نگاهی است رادیویی به سینما. اما ازتون دعوت میکنم که در ادامه هم با ما باشید. 00420221121113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. میدونم که در ایران با مشکل فیلترینگ به هر حال شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنید. همکاران من در رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا برای این مشکل هم پیشنهادهایی رو دارن که اگر مراجعه کنید می‌تونید اونجا مطالعه کنید این پیشنهادها رو. یکی از راه‌های عبور از فیلترینگ و دسترسی به رادیو فردا استفاده از فناوری توره که بهتون پیشنهاد می‌کنم. یک راهی برای اینکه بتونین ضمن اینکه دور میزنین فیلترینگو ناشناس بمونین و نگرانی نداشته باشین که اطلاعاتتون افشا بشه. مرورگر تور بر اساس این فناوری طراحی شده که با رمزگذاری ترافیک اینترنتی و عبور اونها از سه گره تصادفی اطلاعات شما رو پنهان میکنه، فرایندی که هویت و مکان شما و همچنین وبسایت هایی رو که از اونها دیدن میکنید از دسترس دیگران خارج میکنه. این فناوری مورد استفاده بیشتر کنشگران و کاربرانیه در سراسر جهان که با سانسور اینترنتی یا نظارت و شنود توسط حکومت ها روبرو هستن. این سیستم تور رو میتونید برای کامپیوترها و لپتاپ هایی که از ویندوز استفاده می کنن یا سیستم عامل مک و لینوکس به کار ببندید. همچنین در تلفن های هوشمند و تبلت ها هم اگر که شما از دستگاهی استفاده می کنید که اندرویدیه، می توانید از طریق پلی استور به طور مستقیم دریافتش کنید، یا اگر از آیفون استفاده می کنید می توانید از آنیون براوزر برای آیفون و آیپد استفاده کنید و تور رو در اختیار بگیرید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و پس از اون یک برنامه دیگر رو در ارتباط با اعتراض ها و واکنش ها میشنویم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
اگر این روزها دسترسی به اینترنت داشته باشید و بتونید به مدد فیلتر شکن و وی پی ان به فضای مجازی برسید، با انبوهی از حمایت بین المللی از اعتراضات مردم در ایران مواجه می شوید. حمایت هایی که اشکال مختلف دارند و نام های بزرگی را از نسل پیشین و کنونی خصوصا در جهان هنر با خود همراه دارند. یک روز این حمایت در قالب یک نوشته در حساب کاربری این افراد است. استفاده از هشتگی که حالا استفاده از آن از مرز 100 میلیون بار گذشته است. مهسا امینی. روزی دیگر حضور بر صحنه کنسرتی و صحبت از مردم ایران. یکی از این اشکال حمایت را در کارتون‌های منتشر شده در این روزها می‌بینید. ژولیان برژو که با نام هنری ژول شناخته می‌شود، چهره‌ای آشنا در فضای کارتون فرانسه و فراتر از مرزهای این کشور است. ژول در هفته گذشته چندین طرح درباره تحولات ایران در حساب کاربری خود منتشر کرده است. همگی هم نشانه‌هایی از نمادهای اعتراضات ایران را با خود دارد. زن، حجابی که بر او تحمیل شده و قدرتی که حالا آن را پس می‌زند. این کارتونیست فرانسوی با بازی با کلمات و طراحی، با دستمایه طنز، از جمله در یکی از آثارش زنی را نشان می‌دهد که گویی از افراد گشت موسوم به ارشاد است و فرشته شنل پوش مرگ را تهدید می‌کند که حجابت را درست کن. درباره این آثار، طنز آن و دلیل انتشارش، من هانا کاویانی با ژولیان برژو در پاریس گفتگو کردم که دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو شنونده آن باشید. خب سوال اولم اینه که آیا شما پیشتر هم کارهای درباره ایران کرده بودین؟
بله، بیشتر موضوعاتی که در عرصه بین المللی مهم بودن، مثلا درباره موضوع اتمی، مخصوصا وقتی که یک ربطی هم به فرانسه پیدا می کرد.
اما آیا این بار چیزی مشخصا فرق کرده که بیشتر الهام دهنده است و مثلا شما تا این لحظه که ما این مصاحبه رو ضبط می کنیم چند تا طرح مختلف منتشر کردی؟
ببینید، من بیشتر اوقات از آشوب در دنیا برای کارم تغذیه میشم. جنگ و تراژدی و ناعدالتی در جاهای مختلف دنیا، اما بالاخره یکی رو باید انتخاب کنید. اونقدر ناامنی زیاده که باید راهی پیدا کنید که چطور از میون این همه خبر جون سالم به در ببرید. اما مقاطعی هم هستن که موضوعاتی بیشتر از دیگری شما رو تحت تاثیر قرار میدن، نه چون از لحاظ جغرافیایی به شما نزدیک هستن، اما یک جور برادری رو با افرادی که شما با اونها حس مشترک دارید دارن. میتونید یارانی در هر جای دنیا پیدا کنید. با اون چه که در ایران میگذره، یک جور برادری با کسانی که در خیابانها هستن حس میکنید، چون میتونید با یکی از اونها دست کم احساس نزدیکی کنید.
میگید برادری، ولی شاید در این مورد خواهرانه دقیق تر باشه.
آره، ولی من که نمیتونم حس کنم خواهر اون زنهای شجاعی هستم که در خیابونن. احساس میکنم برادر اونها و در طرف اونها هستم. این پدیده‌ایه که شما نمیتونید فقط نظاره‌گر اون باشید. شما میخواین بخشی از اون باشید و در این حال حس میکنید که کاری هم نمیتونید بکنید. مثلا در جنگ اوکراین هم همینطوره. شما فقط تلویزیون نگاه میکنید و احساس استیصال میکنید. در نتیجه ابزارتون نه تنها شرکت در تظاهراتی مثلا در پاریس یا شهرهای دیگه است، بلکه اینه که در فضای بین المللی یک کاری ارائه کنید. به همین دلیله که برخی از کارتون‌های من که برای رسانه‌های فرانسوی می‌کشم ترجمه میشن که بتونن فراتر از مرزهای فرانسه برن. برای همین من اونها رو به فارسی یا انگلیسی هم منتشر می‌کنم تا بیشتر پیام منتقل بشه. میدونم که اینترنت تقریبا قطعه، رابطه با خانواده، دوستان و سایر دنیا قطع میشه و این مهمه که درباره همه اون چه که وجود داره تا حدی که میشه مطالب رو به اشتراک گذاشت.
در ایران و بیرون از ایران، ایرانیا از بقیه دنیا میخوان که صدای اونها باشن. آیا شما هم به نوبه خودتون چنین وظیفه ای رو با کارتون کشیدن به عهده گرفتید؟
ببینید، من نمیتونم بگم که صدای اونها هستم، ولی صدای خودم رو بلند میکنم و از راهی که برای بیان خودم بلدم به راه اونها میپیوندم. من بخشی از جامعه ایرانی نیستم و اگرچه که فارسی حرف نمیزنم، ولی فکر میکنم نقاط مشترک زیادی با ایرانی ها دارم. با اونها گریه میکنم و فریاد میزنم، اما چون نمیتونم با اونها به خیابون برم و تظاهرات کنم، طراحی میکنم. شاید کمی خودخواهانه به نظر برسه، اما وقتی من پدیده های ترسناک میبینم، چیزهایی که من رو نگران میکنه، چیزهایی که من رو دیوونه میکنه، تنها راه درمان استفاده از طنز تا کمی از چیزهای ترسناک فاصله بگیرم. این یک جنبه ماجراست. اما با این کار، وقتی آدم های دیگه هم کارتون های منو میبینن، این شاید بتونه تأثیر مشابهی بر اونها داشته باشه، شاید کمی از درد و وحشت اونها بکاهه. من چون نیمی تونسی هستم، یک ضرب المثلی رو همیشه در زندگی با خودم دارم و اون اینه که خوب به زندگی بخند قبل از اینکه زندگی به تو بخنده.
آیا مخاطبای احتمالاً ایرانی یا ایرانی فرانسوی به این نگاه شما واکنشی دارن؟ منظورم اینه که آمادگی برای نگاه طنزآلود به یک پدیده‌ای که برای اونها شاید دردناک باشه.
Yes, I think it's something that's a specificity of the millennials.
بله، ببینید، این مشخصه این نسل جدیده، این میلنیال ها و قرن جدیدی ها، اونهایی که مطالب رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذارن و به خیابون ها میرن و کشته میشن، 20 و چند ساله و بسیار جوونن. در نتیجه اونها فضای دیجیتال رو به خوبی میشناسن. طنز یک سلاح قوی است که این نسل در همه نقاط دنیا میدونه چطور از اون استفاده کنه و اون رو به اشتراک بگذاره و درک کنه. واقعیت اینه که کسانی که در ایران حکومت رو در دست دارن، هر چقدر هم که قدرتمند و ستمگر باشن، این سلاح طنز رو که خیلی سرعت داره و قویه نمیفهمن. در نتیجه طنز یک سلاح کوچیک در یک نبرد بزرگ در جامعه ایرانه که میشه از اون استفاده کرد.
موضوع دیگری که میخواستم از شما بپرسم راجب خود فرانسه است، رابطه ایران و فرانسه، فراز و نشیبای جالبی که این رابطه داشته. در همین 5 دهه اخیر اگه نگاه بکنیم، از جنبش‌های دانشجویی پیش از انقلاب، هدایت انقلاب توسط آیت الله خمینی از فرانسه، سال 88 که پاریس به یکی از مراکز اصلی اعتراض ایرانیان خارج از کشور بدل شد، تا همین امروز، و مثلا هفته پیش ما داریم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که با ابراهیم رئیسی در نیویورک دیدار میکنه و بسیار مورد انتقاد قرار میگیره. این رابطه رو چگونه میبینید؟
Well, it's tricky because there's the French universalism, which is a tradition.
ببینید، این موضوع پیچیده ایه، چون از یک طرف فرانسه قائل به جهان شمولی ارزش‌های انسانیه، از یک طرف هم نگاهی استعمارگرانه وجود داره. اینکه همیشه فکر میکنن ما درست میگیم و مسیر بقیه غلطه. ولی در مورد خاص ایران به نظر من میزان آگاهی بسیار پایینه. درسته که ایرانی‌های زیادی در فرانسه، در پاریس یا مارسی زندگی می‌کنند، اما بسیاری از اونها چنان در جامعه جذب شدن که مردم نمی‌دونن اصلا اینها ایرانی هستند. مثلا فرانسوی‌ها درباره اسلام و جوامعی که از شمال آفریقا میان اطلاعات زیادی دارند، اما درباره فرهنگ ایرانی چیزی نمی‌دونن. یک پیش قضاوت‌هایی دارن که مثلا وقتی از اونها درباره پرشیا میپرسید، از یک فرهنگ غنی میگن و به اون علاقه دارن، و وقتی که رویدادهای این چنین رخ میده که در اخبار درباره خیزش دختران و زنان در ایران پخش میشه، اونها رو تحت تاثیر قرار میده، چون فرانسه یک فرهنگ انقلابیگری و سکولاریسم داره. در سالهای اخیر مشکلاتی که در ایران تبدیل به اعتراض عمومی شده بیشتر اقتصادی بوده. این بار اینطور نبود. یک موضوعی هست که جامعه فرانسه اون رو میفهمه، حق آزادی زندگی به شیوهی که خود زنا میخوان. این در فرانسه موضوعی مقدسه. ما جامعه دینی در فرانسه نداریم، اما در فرانسه یک مسائلی واقعا مقدسن: آزادی، حق تعیین سرنوشت و زندگی به شکلی که خودتون انتخاب میکنید.
چیزی که میگید به یک نوعی یادآور همون شعاری است که این روزها در ایران و جاهای دیگه داده میشه: زن، زندگی، آزادی.
بله، این چیزیه که میتونه به نوعی معادل شعار آزادی، برابری و برادری در فرانسه باشه، سه کلمه‌ای که برای جامعه فرانسه بسیار ارزشمندن.
بله، شنیدید این گفتگو رو که همکارم هانا کاویانی انجام داده بود با جولیان بریاوت، یکی از کارتونیست های مطرح فرانسه، درباره اعتراض هایی که در ایران هست و اون محور سگانه ای که اصلا اعتراض ها حولش شکل گرفت: زن، زندگی، آزادی. اما باز هم برگردیم به داستان قربانیان اعتراض های شهریور 1401. چرا میگیم شهریور 1401؟ چون مبدا و شروع این اعتراض‌ها در اواخر شهریور بود و حالا امروز که ما پنجمین روز مهر ماه رو پیش رومون داریم، همچنان شاهد این هستیم که این اعتراض‌ها در شهرهای دیگه به صورت پراکنده داره ادامه پیدا میکنه. سلیم حقیقی پدر میلان حقیقیه. میلان حقیقی از کسانی است که در اعتراض‌های شهر اشنویه هدف گلوله ماموران حکومتی قرار میگیره و کشته میشه. آقای حقیقی در گفتگویی که با فرشته قاضی همکارم داشته گفته که فرزندش بر اثر اصابت 3 گلوله جنگی جان خودش رو از دست داده. به گفته سلیم حقیقی، برادرش ایوب حقیقی هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از وضعیت ایوب برادر آقای حقیقی خبری در دست نیست. اعتراض‌ها در ایران که با جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت موسوم به ارشاد آغاز شد، وارد 11 روز خودش شده و هنوز هیچ آمار دقیقی از جان باختگان این اعتراض‌ها از سوی مقام‌های رسمی در ایران اعلام نشده، اما رادیو فردا و همکارانم تونستن هویت 30 از جان باختگان رو تایید کنند. گفتگویی رو بشنوید با سلیم حقیقی، پدر میلاد حقیقی که ساکن نروژه و از چگونگی جان باختن پسرش میگه.
میلان تنها پسر من بود. به دلایلی چند سالی بود که به ایران برگشته بود و در شهر اوشنویه با پدر و مادرم زندگی آرامی داشت. میلان همیشه رویه آزاد خواهی در سر داشت و همیشه که باوی گفتگو می کردم از آزادی و آرزوی تغییر نظام جمهوری اسلامی صحبت می کرد. وی آرزو داشت با نبود این نظام همه با هم در کنار هم زندگی کنیم. آن شب مثل هر جوان دیگر میخواست با شرکت در اعتراضات مردمی نقشی در آرمانهای خود داشته باشد. مردم شهر اوشنویه مانند دیگر شهرهای سراسر ایران به صورت مدنی و مسالمت آمیز اعتراض خود را به قتل ژینا مهسا اعلام می‌کردند که متاسفانه نیروهای امنیتی که احساس کردند زعمیت بیشتر و بیشتر شده و به مرز آزادی تمام شهر رسیدند، به صورت مستقیم به سوی خیلی زعمیت با اسلحه جنگی شلیک کردند که چندین شهروند که یکی از آنها میلان من بود به شدت زخمی شدند.
یعنی میلان ابتدا زخمی شده بود و بعد چه اتفاقی افتاد؟
طبق گفته شاهدان و دوستان میلان، وی مورد اصابت 3 تیر زنگی قرار گرفته بود. پس از اعزام به بیمارستان، 2 از معترضان با نامهای صدرالدین لیتان و امین که 16 سال سن داشت جان خود را از دست دادند. ولی میلان به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان اعزام شده بود که پس از چند ساعت وی نیز به شهادت رسید.
شما چه جوری خبردار شدید آقای حقیقی؟
من هم مانند همه ایرانی ها لحظه به لحظه اخبار را پیگیر می کردم. مخصوصا اخبار کردستان و زادگاه هم اوشنویه که بسیار زیبا خروشیده بود. در همین اثنا یکی از دوستان به من پیام داد که باید صبور باشی و خود را برای هر اتفاق ناگواری آماده کنی. ولی پس از ارتباط با دیگر اقوام و دوستان متوجه شدم که میلان یکی از جان باختگان اعتراضات اوشنویه بوده است.
برادر شما هم بازداشت شده آقای حقیقی، چه خبری از وضعیت ایشون دارید؟
هیچ خبری از سرنوشت وی نداریم. ایوب هم از ترس جان میلان که وی را بسیار دوست داشت در اعتراضات بود، فقط برای حفاظت از جان میلان رفته بود و در میان انبوه جمعیت که پایان دیدار آنها بود وی را گم کرده بود. هم اکنون پدر و مادر پیرم هم عزیزترین نوه خود را از دست داده، هم از سرنوشت پسرشان هیچ اطلاعی ندارن و من هم اینجا در غربت نگران وضعیت تمامی معترضین بازداشتی و زخمی شدگان و خانواده های جان باختگان هستم. یعنی به اندازه تمام ایران اندوهگین، ولی امیدوار به آزادی و بازگشت کرامت انسانی هستم.
آقای حقیقی، میزان خشونت و سرکوبی که علیه معترضان به جان باختن مهسا امینی صورت میگیره بسیار بالاست بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده و تعداد افرادی که مثل میلان هدف گلوله قرار گرفتن و کشته شدن بسیار بالاست. این در حالی که حکومت مدعی مهسا امینی به صورت ناگهانی سکته کرده و مورد ضرب و شتم قرار نگرفته. شما چی فکر میکنید؟
43 سال است که این حکومت به مردم و تمامی جهان دروغ میگوید. هم مهسا و هم میلان ها را این حکومت دیکتاتور کشته است و عامل تمام بدبختی های مردم ایران نظام و شخص رهبری هستند. فقط مهسا نبوده که ترورهای برون مرزی از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر سعید شرفکندی و شخصیت‌های ایرانی دیگر تا نوید افکاری، اینها را چه کسی کشت؟ این همه کشته در اعتراضات 1396 و 98 وضعیت آشفته اقتصاد و تمامی جامعه از بودن این حکومت به تنگ آمدند. من هم مانند تمامی آزادی خواهان و به عنوان یک کرد با تمام قدرت از اعتراضهای مردمی به نظام جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و حمایت میکنم و به میلان و دیگر شهدا افتخار میکنم که در راه آزادی میهن خود از چنگال اهریمنان جان خود را نثار کردند.
بله، شنیدید گفتگویی رو که همکارم فرشته قاضی داشت با سلیم حقیقی، پدر میلان حقیقی، از کشته شدگان اعتراضهای شهر اشنویه که هدف، اونطور که آقای حقیقی گفته، هدف سه گلوله جنگی قرار گرفته. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، با شما خواهیم بود، میخواییم جویا بشیم از آخرین وضعیت حاکم بر بازی امروز تیم‌های ایران و سنگال در اتریش، کشوری که فاصله چندانی از جمهوری چک نداره. مهدی رستمپور اونجاست و مهدی تا دقایقی دیگر، کمتر از دقایقی دیگر، تا ثانیه‌های دیگر با ما خواهد بود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران غروب امروز در شرایطی مقابل سنگال در وین سفارایی میکنه که این بازی مانند بازی اوروگوئه و شاید حتی بیشتر از بازی اوروگوئه زیر دید هست و زیر سایه اعتراض‌هایی قرار گرفته که در ایران جریان داشته. امروز بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران باید به هر حال در شرایطی مقابل سنگال قرار بگیرند که احتمال این رو هم میدن که ایرانی‌های معترض اونجا حضور داشته باشند و حتی بحث این که آیا این ایرانی ها اجازه ورود به ورزشگاه محل برگزاری رو دارن یا نه خودش محور توجه هست. حتی در شبکه‌های اجتماعی هم بسیاری خواستار این هستن که رویه دیگه‌ای در پیش گرفته بشه. مثلا کامبیز حسینی، نویسنده و طنز پرداز رادیویی، اشاره کرده به عدد 22. عدد 22 سن و سال مهسا امینی بود که به هر حال خانم امینی پس از اینکه توسط پلیس امنیت اخلاقی در ایران بازداشت شد و در بازداشتگاه جان خودش رو از دست داد، روی عدد 22 متوقف شد. کامیز حسینی می نویسه مهسا امینی 22 سال داشت وقتی به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید. فکرش رو بکن اگر تیم ملی فوتبال ایران در بازی با سنگال همگی در دقیقه 22 بازی را متوقف می کردند و زمین را ترک می کردند و هرگز به زمین باز نمی گشتند. و مثلا کاربران دیگری نوشتند که قشنگترین اتفاق امروز می تونه این باشه که وسط بازی ایران سنگال صدا و سیما هک بشه. یک نوع میشه گفت که کمتر من توییتی میبینم که همدلی باشه با تیم ملی ایران و اینکه حالا نگاه ها معطوف به بازی امروز باشه. مهدی رستمپور با ماست. مهدی، بهت سلام میکنم. فضای حاکم بر شبکه‌های اجتماعی حکایت از این میکنه که کمتر کسی است که ذهنش به سمت بازی ایران و سنگال رفته باشه و بیشتر انتظار دارن همه از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که یک حرکت اعتراضی و اجتماعی رو رقم بزنند. اما حالا که تو اونجا هستی و بیشتر و از نزدیک داری مسائل رو دنبال میکنی، چه حسی داری نسبت به بازی امروز؟
درود محمد زرقامی عزیز. این وضعیتی که به درستی ترسیم کردی در اتریش هم حکم فرماست. غیر از افراد مرتبط با سفارت جمهوری اسلامی در وین و خانواده هاشون و حامیان جمهوری اسلامی در این کشور که بلیتاشون توی جیبشونه و میان در ورزشگاه مستقر میشن، بقیه چنین حسی رو نسبت به بازی ندارن. و البته در روزهای گذشته در تمام این مدتی که من اتریش بودم و برای همین بازی ها هم به اینجا اومدم، هر روز تجمعات اعتراضی در وین بود و تا بعضی روزها دو تا سه تا تجمع مختلف. اما برای این مسابقه پوستری رو طراحی کردن و توضیح کردن که جالبه که حتی تاکید کردن که به هیچ وجه در واقع مرتبط با هیچ یک از احزاب سیاسی نیست. عکس مهسا امینی رو منتشر کردن و نوشتن فراخوان تجمع اعتراضی به قتل مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی. بند دومش پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران، مبارزات آزادی خانه. و بند سومش هم حمایت از حضور زنان در ورزشگاه هاست و اعلام کردن که پیش از مسابقه در برابر استادیوم موشی اون اینوست آرینا که متعلق به تیم آدمیرا و که اتریشه و قرار این بازی اونجا برگزار بشه تجمع میکنن و حتی مدت زمان تجمعشون هم اعلام کردن که تا بعد از بازی این تجمع ادامه داره. یعنی حتی اگر راشون ندن ورزشگاه که احتمالش زیاده، صبر میکنن تا پایان بازی. و طبیعتا خبرنگاران ایرانی و خارجی هم اونجا هستند و این وقایع رو پوشش میدن.
مهدی، من دیدم که از افرادی که به هر حال رسانه‌ای هایی که نزدیک به دولت هستند، محسن معتمدکیا نوشته که شب قبل از بازی با سنگال آرامشی مثال زدنی در تیم ملی حکمفرماست، برخلاف دروغ پردازی به نوشته آقای معتمدکیا رسانه سعودی. هیچ اختلاف نظری در تیم ملی نیست و کل تیم مثل همیشه به فکر موفقیت پرچمند. تیم ملی با این بازی های نخنما وارد حاشیه نمیشه. به گفته ایشون این تیم در جام جهانی متحدتر از قبل از نام ایران دفاع میکند. این اتفاقاتی که الان دارن واکنش نشون میدن و مسائلی که مطرح شده، آیا قابل راستی آزمایی هست که واقعا وضعیت حاکم بر تیم ملی به چه صورتیه؟
واقعیت اینه که اختلاف نظر خب وجود داشت که باعث شد دو گروه بشن بچه‌ها. یه گروه حامیان اسکوچیش بودن و یه گروه هم میگفتن بدون کیروش اصلا اشتباه بزرگیه که ما به جام جهانی بریم، و در نهایت گروه دوم صحبتش رو به منصه اثبات رسوند. اما طبیعتاً این بازیکن‌ها بسیار حرفه‌ای‌ان، با یکی از با تجربه ترین، شاید بهترین تیم تاریخمون نباشه، اما یکی از با تجربه ترین تیم‌های ملی تاریخ، شاید با تجربه ترینشون. اغلب بچه‌ها دارن میرن برای سومین جام جهانیشون. هر کدوم دو سه تا جام ملت‌ها رو داشتن، لژیونر بودن، سالا بسیار با تجربه ان، اخلاق حرفه‌ای دارن. و نکته اینه که درسته که جمهوری اسلامی در واقع این تیم رو مثل سایر فدراسیون‌ها و تیم‌های ورزشی در تملک خودش داره و ارادش رو حکمفرما میکنه به تیم‌های ورزشی، اما واقعیت اینه که اسم تیم ملی معلومه دیگه، تیم ملی متعلق به ملت. این بچه هم فرزندان مردم هن. طبیعیه که البته انتقادات و اعتراضات به ملی پوشان اونم توی چنین جوی قابل درکه، اما تردیدی نیست که این بچه ها به هر حال در نهایت همراه مردم هستند و خواهند بود. حالا ما نمیدونیم که کاری قرار انجام بدهند یا نه. از همه این پیشنهاداتی که داره مطرح میشه، آیا یکیش رو به کار میبندند یا نه، ولی اونها متعلق به همین مردمن، استوری دارن میذارن بارها، حالا قبل از اردو، حتی فوتبالیستایی که در تیم ملی نیستن دیدیم، ورزشکارای رشته‌های مختلف. طبیعتاً این تیم نمیتونه همواره در اختیار جمهوری اسلامی باقی بمونه و مجدداً نشون خواهد داد که تیم ملی مردم ایرانه.
و الان جوی که وجود داره مهدی میتونه به نوعی تاثیرگذار باشه دیگه. مثلا یک کاربر دیگری به اسم شبنم روحی نوشته، از نظرم بازی دوستانه ایران سنگال صرف نظر از نوع واکنش بازیکنان مهمترین روز و لحظه تاریخ ورزش ایرانه، چون حتما یه روزی تو کتابهای تاریخ همین مملکت ازش یاد میشه، یا به عنوان فضاحت و خفت یا شرافت و افتخار. و یا مثلا بعضی ها میگن تیم ملی ایران با سنگال بازی نداره، تیم سانسور شده خودتون بازی داره. و یا از هموطنای اتریشی دعوت میکنن که به هر حال تجمعی رو داشته باشن در برابر جایی که قراره که بازی برگزار بشه. به طور کل این شرایط خاصی که الان حاکم شده و چیزی هم تا جام جهانی نمونده، چقدر میتونه آرامشی رو حاکم کنه به تیم ملی که بتونه اصلا بازی‌های موفقی داشته باشه؟ و آیا کار برای خود کیروش هم سخت نمیشه؟
میشه مقایسه کرد با مقدماتی جام جهانی 2010 که وقایع 88 آغاز شده بود، مردم تو خیابون بودن، تیم ملی ایران با کره جنوبی بازی داشت. اون روز بچه‌ها هم بازی خیلی خوبی به نمایش گذاشتن و داشتن حتی کره رو می‌بردن در خاک خودش. بازی یکی یک شد، از لحاظ فنی بازی خیلی خوبی به نمایش گذاشتن و کاری کردن که خب واقعیتش اینه که دیگه در تاریخ پاک نمیشه. اون 6 نفری که با مچبند سبز بازی کردند، 5 نفر انجام ندادن ولی 6 نفر این کار رو کردند و چه تأثیر عمیق و ستایش برانگیزی گذاشت روی جامعه و مردم هنوز یاد میکنن از اون اتفاق. نظیر اون ماجرا میتونه در برابر سنگال هم اتفاق بیفته.
و حالا باید پس منتظر بمونیم که ببینیم ساعت 4:30 به وقت اروپا، که فکر کنم 4:30 به وقت اروپا میشه 6 بعد از ظهر به وقت تهران و ایران، که بازی به چه صورت برگزار خواهد شد و هنوز شما هم نمیدونید که آیا اجازه ورود دارین به ورزشگاه یا نه.
ما قراری که گذاشتیم بچهای خبرنگاری که اینجا هستن به اتفاق 3 ساعت زودتر از بازی اونجا خواهیم بود و تلاش میکنیم که اولین که مجوز حضور در ورزشگاه که اصلا حق ماست، از قبل هم تایید شده و نمیتونن این حق رو از ما سلب کنن، ولی به هر حال اونجا هستیم نه الزاماً برای دیدن بازی بلکه برای پوشش اتفاقاتی که رخ میده به عنوان خبرنگار رسانه های آزاد کارمون رو انجام بدیم و مردم رو لحظه به لحظه در برابر اتفاقاتی که ممکنه صدا و سیما طبیعتاً سانسور کنه، اما دوربین های ما و چشم های به دور از سانسور ما اونجا وقایع رو میبینن و پوشش میدن لحظه به لحظه در اختیار کاربران عزیز و علاقمندانی که رادیو فردا رو دنبال میکنن قرار خواهیم داد.
سپاس از تو. پس ما این وعده رو به شنونده های رادیو فردا میدیم که اگر با ما همراه باشید در ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی زمان ما، یعنی 6 بعد از ظهر ایران، ما ارتباط مستقیمی با مهدی رستمپور خواهیم داشت تا ببینیم که در حوالی ورزشگاهی که محل برگزاری بازی امروز ایران و سنگال در اتریش در وین هستش چه اتفاقاتی داره رخ میده، تا برای شما یک گزارش جامع و کاملی داشته باشیم. همچنان همراه ما باشید با ادامه این برنامه. زن، زندگی، آزادی، پلان تازه است در سکانس اعتراض‌های مدنی ایرانیان 1401 خورشیدی، سگانه‌ای که خشونت‌های سیاسی دولتی را چنان احاطه کرده که به تعبیری کنشگران اجتماعی تازه‌ای را به میدان فراخوانده است. حجاب به عنوان نمادی از قدرت نظام حاکم در ایران محور تقابلی شده است برای به پرسش گرفتن مشروعیت سیاسی نظامی که بنا به تعبیری ریشه در سنت‌ها و امور قدسی دارد. رویکرد سیاسی، دولتی و اجباری به حجاب حالا در ظاهر یک پارچگی سیاسی حاکمیت، باطن صف مردان سیاسی جمهوری اسلامی را هم از یکدیگر جدا کرده است. نظام حاکم بر ایران به توصیف فرهاد خسروخاور، جامعه شناس و مدرس مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی در پاریس، به آنچه او خشونت ورزی سوریه ای مینامد روی آورده است. با این تفاوت که برخلاف اعتراض های دی ماه 96 و آبان ماه 98 که خاستگاه اجتماعیش اقتصادی بود، اعتراض های شهریور 1401 نشان می‌دهد که مسائل پیش روی جمهوری اسلامی ریشه‌ای‌تر شده و حتی دشواری های اقتصادی از فاصله طبقه متوسط معترض در جنبش سبز با طبقه فرودست کاسته است. اتفاقی که می‌تواند به گفته یه نویسنده یه کتاب روسری و جمهوری از تاب‌آوری نظام به مرور کم کند. از شما دعوت میکنم با من محمد زرقامی همراه شوید و شنونده گفتگویی باشید با فرهاد خسروخاور، نویسنده کتاب جامعه شناسی انقلاب ایران، درباره آنچه این روزها در ایران میگذرد. اول شروع کنیم از اون چیزی که الان داریم میبینیم در جامعه ایران. یک، به هر حال با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی تأثیر خاص خودشون رو گذاشتن روی به نظرم حتی جنبش‌های اجتماعی، و ما شاهد این هستیم که یک سگانی به اسم زن، زندگی، آزادی شکل گرفته که محور به هر حال اعتراض‌هایی شده در ایران در پیوند با مرگ خانم امینی. آیا این رو میتونیم الان در قالب یک جنبش جدید اجتماعی در ایران تفسیرش کنیم، یا این ادامه حالا همون خورده فرهنگ اعتراضی بوده که در طول این 4 دهه‌ای که جمهوری اسلامی از عمرش میگذره هر بار خودش رو بروز داده و بعد به هر حال از صحنه برای مدتی خارج شده تا یک بار دیگه بتونه خودش رو نمایان کنه؟
به نظر من ما میتونیم این قضیه رو در 3 مرحله تجزیه و تحلیل کنیم. یک مرحله بعد از انقلاب 1357 هستش که ما 10 سال جنبش اجتماعی نداشتیم، یعنی جنگ بود و مسائل در ارتباط با جنگ و در حقیقت به قهقرا رفتن حرکت انقلابی بودش که در ابتدای امر امید داشتن نوعی مدینه فاضله بسازن، بهشتی ایجاد کنن، و خب این کاملا شکست خورد. و اون کنشگران اجتماعی که منشأ انقلاب بودن یا ناامید شدن و کنار رفتن، یا مردن، یا رفتن در تضاد با رژیم و خب رژیم همونها رو سرکوب کرد، یا اینکه ریاست رو به عهده گرفتن در بعضی موارد. این یک دوره ای بودش که بعد از انقلاب بود، یعنی تقریبا 10 سال بدون حرکت اجتماعی. پس از فوت آقای خمینی ما مشاهده میکنیم که حرکت فرهنگی ایجاد شده، که این حرکت فرهنگی رو خب در حقیقت روشنفکران جدیدی به عهده گرفتن که بعضی هاشون هم حتی روشنفکران انقلابی بودن، مثل سروش مثلا، که این یه حرکت فرهنگی بود تا حرکت اجتماعی. این حرکت بعدن تبدیل میشه به حرکت دانشجویان که زمان خاتمی بود، که این حرکت هم خب سرکوب میشه و خب آقای خاتمی هم کاری نکرد در این زمینه، شاید نمیتونست، شاید نمیخواست. به هر حال حرکت دانشجویان حرکت اولیه‌ای بود که ما میبینیم بعد از انقلاب به وجود اومد 1997 و اینا، و خب سرکوب شد. ما مشاهده میکنیم که پس از اون در حقیقت این گروه جدیدی که خاتمی جزء اون بود سعی میکرد دموکراسی رو در قالب جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، یا یک نوع شبه دموکراسی رو، و این خب کار ساده ای نبود و تقریبا از 1997 تا 2005 طول کشید و خب شکست خورد. این حرکت کم کم شکست خورد، ولی این شکست رو هنوز جامعه قبول نکرده بود، یعنی بعد از خاتمی هم خب احمدی نژاد اومد، بعد از روحانی اومد و هنوز نوعی ادامه داشت. پس از ورود احمدی نژاد به صحنه و خب اون انتخاباتی که بسیاری فکر میکنن انتخاباتی بود که مخدوش بود، ما مشاهده میکنیم که حرکت های مختلفی در بطن جامعه به وجود میاد که این حرکت ها خب زنان هم جزوش بودن، در عکس‌العمل به احمدی نژاد که میخواست برگرده به نوعی بنیادگرایی اسلامی و سرکوب زنان، و یه حرکت زنان به وجود میاد، حرکت یک میلیون امضا و این حرکت ها. و خب این حرکت هم به خاطر سرکوب شدید موفقیت آمیز نبود، ولی این حرکت ها با وجود شکستشون تأثیر میذارن روی جامعه، یعنی یه نوع حافظه اجتماعی ایجاد میشه که این حافظه اجتماعی اینها رو در خودش میگنجونه، همونطور که مثلا حرکت مصدق در حافظه اجتماعی جا باز کرد که هنوز هم جای وسیع داره. این حرکت ها هم به همین طریق، یعنی شکست این حرکت ها دلیلی بر این نیستش که این حرکت ها کاملا محو شدن و از بین رفتن. بعد ما حرکت عظیمی که داریم حرکت سبز هستش که میلیون ها نفر میزنن توی خیابون و نتایج انتخابات رو زیر سوال میبرن، و اونجا هست که ما مشاهده میکنیم برای اولین بار شهروندی دموکراتیک به وجود میاد، یعنی در سطح وسیع، نه در قالب گروه های خاص مثلا روشنفکر یا طبقات متوسط محدودی که در زمان مثلا مصدق بودن یا حتی زمان شاه. ما مشاهده میکنیم که مثلا هر جوونی میگه رأی من کجاست، رأی من کو، و این یک نوع حرکت اجتماعی بودش که در حد اوج حرکت دموکراتیک بودش در تضاد با نظام حاکم، و این حرکت هم خب همونطور که ما میدونیم به تدریج سرکوب شد و کم کم ناامیدی جایگزین شد و کنشگران این حرکت هم یا اینکه محو شدن، یه عده‌شون رفتن خارج شدن از ایران، یه عده‌شون سرکوب شدن حتی کشته شدن و یه عده‌شون هم دچار نوعی ناراحتی روانی شدن و از جامعه خودشون رو جدا کردن، یعنی هیچ وجه دیگه کنشگر نبودن در آخر امر. این حرکت شکست خورد و پیامد این حرکت، حرکت‌های جدیدی بود که ما مشاهده کردیم و مخصوصا این حرکت‌ها در 2016-2018 به وجود اومد که این حرکت ها زیاد دموکراتیک